بسم الله الرحمن الرحیم. سفیک فضای مجازی، استاد رفعتی نایینی، دوشنبه 15 آذر ماه 1400.
اطلاع رسانی و خبررسانی از طریق فضای مجازی، بحث که مبتلا به هستش که الان خیلی ها اخبار رو از صدا و سیما دیگه دنبال نمی کنن، آنلاین به دقیقه و به ثانیه از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی دنبال می کنن. بحث اطلاع رسانی و خبر رسانی رو داریم، بحث اذن زن و فرزند در استفاده از فضای مجازی و حریم خصوصی فرزند و همسر، اینا مسائلی است که ما تو سرفصلمون دیدیم. چه مسائل دیگری رو احساس میکنید که مورد ضروری است و مورد ابتلا هست که اینها بحث بشه و بعد از آنی که موضوع شناسی شد حکم فقهیش هم بحث بشه و استنباط بشه؟ اینا رو اگر چیزی مد نظرتون هست تا ما این فصل رو
تمام نکردیم میشه
نبستیم و نرفتیم سراغ فصل بعدی. گرچه بحث امروز من از یه فصل دیگری است، ولی چون بحث قاعده دفع منکر رو مطرح کردم، همینجا میخوام گریز بزنم به اون بحث که در دو فصل دیگر بهش میرسیم، برای اینکه اینجا یادمون نره اشاره کرده باشیم به بحثی کرده باشیم، تا برسیم به در جای خودش بگیم که این بحث رو ما اونجا اشاره کردیم. ما الان بحث اطلاع رسانی، خبر رسانی رو داریم که تو فضای مجازی بحث بکنیم و مسئله حریم خصوصی رو هم باز از مسائل اجتماعی هستش که این رو هم بحث میکنیم. غیر از این دو مسئله، اگر مسائل دیگه ای به ذهنتون میرسه که تو این فصل بهش اشاره بکنیم بفرمایید. حالا اگر بالاخره بعداً به ذهنتون رسید
چون آماده است
چیز میکنن به ما بدن و آماده است. آقا بس شروع کنیم. ما اینا پیش از دستور
بله از این نه اختیار داریم بزرگه های از آمان
یا چه می شود اینا رو اونایی هم که آنلاین دارن می شود کنن
می شود دشنن ها می شود در آخرش ازشون حالی اومد می بزارن بسرمون دیگه نمیشتن نمیشتن هم عادت داشتن می رفت من خودم به شخص کارت صدا وصله تصویر رو
هم هست. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث گذشته و در واقع در دو جلسه گذشته به دلیل قاعده دفع منکر اثبات کردیم که واجب است برای کسانی که این توانایی رو دارند که بازی‌های مفید، سرگرمی‌های مفید و مسابقات مفیدی رو تولید بکنن در فضای مجازی و این رو در اختیار نوجوانان و جوانان قرار بدن که این سبب بشه که کمتر بروند سراغ یا نرن سراغ بازی هایی که آسیبزاست، آسیب های فکری داره، آسیب های جسمی داره، آسیب های روانی داره، آسیب های روحی داره، آسیب های رفتاری داره و منجر به فساد و حرام میشه. و همچنین گفتیم که بر اساس همین قاعده دفع از منکر، جلوگیری از تولید، جلوگیری از فروش، جلوگیری از دانلود بازی‌های فاسد باید انجام بشه. یعنی در واقع بر اساس اینکه این منکری است که تحقق پیدا می‌کنه، باید از باب دفع از منکر جلوی خرید و فروشش گرفته بشه، غیر قانونی بشه. حالا یک کسی غیر قانونی رفت خرید، اون بحث دیگه است. ممکنه کسی اینجا انقرض بکنه که حالا مگر منع قانونی این سبب میشه که کسانی که میخوان برن دنبال این برنامه های سرگرمی هایی که حرام هست، بازی هایی که منجر به فساد هست، منجر به قمار هست، جلو اینا گرفته میشه، جلو گیری نمیشه. شما مگر تونستید جلوی ویدیو رو بگیرید؟ مگر تونستید جلوی فسن فلان ابزار نوین رو بگیرید؟ امروز امکانش نیست. جواب اینه که اولا امکانش هست، میشه جلوگیری کرد. ثانیاً بله نه امکان وقوعیش هم هست، حالا عرض میکنم. ثانیاً اگر ما با جلوگیری نتونستیم 100% فساد و منکر رو جلوشو بگیریم و دفع بکنیم، اگر 20% هم تونستیم، ما مکلفیم یا مکلف نیستیم به دفع منکر. قاعده دفع منکر گفت جلوی تحقق منکر رو بگیر. آقا من نمیتونم 100% بگیرم، از 100 موردی که منکر میخواد تحقق پیدا بکنه با این بازی ها بخوان مثلا دانلود کنن و یا مثلا اینترنتی بخوان آنلاین استفاده بکنن، من نمیتونم جلوشو بگیرم، اما 20% میتونم. ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو. با قاعده ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو میگیم اگر 20% هم میتونید جلوی منکر رو بگیری، 20%. یا با قاعده المیسور لا یسخط بالمعسور، ما از روز اول عرض کردیم توی بحث فقه فضای مجازی، وقتی که سوال شد که خب شما از چه دلیلی میگه فضای مجازی در زمان پیامبر و ائمه معصومین بوده که بخواید استنباط رو بکنید، گفتیم قواعد کلی داریم، از اون قواعد کلی استفاده میکنیم. الان اگه کسی به ما بگی که شما با قاعده دفع منکر آمدید گفتید که واجب است جلوگیری از این بستر فساد در بازی ها و سرگرمی ها مخرب روحی و روانی و جسمی و رفتاری و اخلاقی و دینی نوجوانان و جوانانی هست که به این سرگرمی ها و بازی ها مراجعه میکنن، خب نمیتونیم جلوشو بگیریم. لو سلم که نمیتونیم جلوشو بگیریم که یقینا میتونیم جلوشو بگیریم در فصل مباحث حکومتی، نظام و امنیتی خواهیم گفت، میتونیم جلوشو بگیریم. الانم اشاره خواهم کرد که چجوری میتونیم جلوگیری بکنیم، نزدیک به 100% بتونیم جلوگیری بکنیم، نزدیک به 100% جلوگیری بکنیم. حالا ما نمیتونیم، ما 20% الان میتونیم، تکلیف ثابت نمیشه. ما لا یدرک کلو، به دلیل قاعده ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو المیسور لا یسقط بل معسور. دیگه نیاز نیست که من این قواعد رو دو مرتبه بیام اینجا بحث بکنیم، در جای خودش تو بحث قواعد فقه این قواعد رو یا خوندید یا اگر نخوندید درسش رو نگذروندید باید اونجا باید بگذارید. ما به این قاعده تمسک میکنیم. این قاعده دفع از منکر رو استثناءً ما بحث کردیم، یکی بحث وجوب تعلیم رو بحث کردیم، به خاطر اینکه اینا تو قواعد فقهی هم متاسفانه مفعول واقع شده و بحث نمیشه. یه قاعده بسیار مهمی است قاعده دفع از منکر و اقوال مختلفی داشت که در جلسه گذشته اشاره کردیم. اینا به همین جهت ما یه مختصر از قاعده دفع از منکر رو بیان کردیم. حالا قاعده ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو المیسور، قاعده المیسور، اینا رو دیگه لازم نیست اینجا بحث بکنیم. اینا از مسلمات قواعدی است که بحث کردن و خیلی از این قواعد هم علاوه بر ادله نقدیه یا دلیل عقلی داره یا دلیل سیره عقلا و بنای عقلا داره و از قواعد مسلم هستش. پس بنابراین اگر کسی انقلت کند که شما دفع از منکر رو اثبات کردید، این هم از مصادیق دفع از منکر مسلمن، ما باید جلوگیری بکنیم از تولید بازی ها و سرگرمی های فاسد و مخرب و ازلال و حرام، اما این امکانش برای ما نیست. جواب دادیم که اولا میگیم امکانش هست، ثانیا اونقدری که میتونیم با منع قانونی و نظارت‌های بر بازار و نظارت‌های بر فضای سایبری جلوی انتشار این بازی‌ها و خرید این بازی‌ها و دانلود این بازی‌ها رو بگیریم، همون مقدار کفایت میکنه. ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، این هم جواب از این انقلت. من اینو عرض خواهم کرد، همین الان اشاره میکنم. چشم،
و فرض این که حالا نماشد به حد 10-20% آبا که دارا اگر مثلا به قدر تشنگی باید تو فعل حکومت و نظام هم واقعا میشه قائل به این شد. من کلی بخواهم این این آبا مفصل تبایید، چون یک بحث تصمیم گیری و بحث سیاست گذاری و فعل حکومت دیگه
در فضای مجازی؟
در همه یه ابعاد حالا تو بحثی که ما داریم در همشون، یعنی آیا حکومت واقعا به خاطر مصالح و ابعاد و حوالی تو خوشم طبیعی هم میکنه تأثیر میده؟ به مسئله این باشد که این تصمیم گیری 20% خیلی داره، ممکن 80% داره خیلی نداشته.
نه،
آیا همچین تصمیم برای حکومت یا باید به یک اون خیلی و
مسئله
راجع بشه؟
پس من متوجه شدم سوال حضرت عالی رو در رابطه با این که اگر بتوانیم تا حد 100% جلوی این کار رو بگیریم، آیا وظیفه حکومت هست این کار رو بکنه یا نه یک آسیب‌های دیگری رو می‌بینه، مصلحت اقتضا می‌کنه که نکنه این کار رو. پس من مجبورم این مطلبی که در فصل بحث حکومتی می‌خواستم عرض بکنم به اندازه 10 دقیقه اینجا عرض بکنم. که اولا امکانش هست با تولید هوش مصنوعی.
اگر این مصلحتش رجحان آره.
حالا فرض تعارض با مفسده دارم اونم عرض میکنم. اولا امکانش هست با تولید هوش مصنوعی که در وزارت ارتباطات این کار انجام بشه، حساسیت برای اون نرم افزار هوش مصنوعی و اون رباتی که میخواد این کار رو دنبال بکنه و نظارت بکنه ایجاد میکنن، که اگر واژه مثلا سکسی آمد تو دیگه این رو حذف کن، تعریف میکنن. ببینید در بعد از شهادت سردار سلیمانی رحمت الله علیه، اینستاگرام اومد یه هوش مصنوعی گذاشت که اگر کسی عکس یا تقدیری چیزی از واژه‌هایی رو بهش داد که اگر این آمد تو دیگه مسدود کن. پس تولید یه همچین هوش مصنوعی امکان پذیر هست که ما تولید کنیم و در برابر تمام سایت ها، بازار، فروشگاه هایی که هست قرار بگیره، وقتی که میخوان چیزی رو بفروشن اگر توش اون کدی که دادن، اون کلمه‌ای که دادن، خط قرمزی دادن هست، کاملا حذف میکنه، اصلا کلا حذف میکنه، دیگه طرف نمیتونه دانلود بکنه. همین که ببینن توش مسائل سکسی هست حذف میکنه. و تولید این هوش مصنوعی در ایران با توجه به اینکه بعضی از متخصصین هوش مصنوعی و متدین در ایران داریم امکان پذیر هست، کاملا امکان پذیره. پس این اصل مطلب که تو بحث فصل مباحث حکومتی و امنیتی میگیم که این کار باید بشود یا نه، امکانش هست؟ بله امکانش هست، از لحاظ علمی امکانش هست. سؤالی که کردم اینه که خب ما اگر ببینیم که با وضع قوانین همینجا، شما سوال دارید یا بله بفرمایید.
تو
بحث قضایی بیشترین
مسئله
که
مطرح استفاده کردش میشه، یعنی ضرری که ضرری که حکومت اسلامی داره میشه، کل تغییر ظاهرها هاست که فلسطین این فضا داره انجام میشه.
بله.
شما چه تضمینی رو میتونید بدید که این هوش مصنوعی وقت اینطوری شد تو جامعه که ظاهرش سالها دست اونها بوده ترجمت ایجاد نشه؟
یعنی باید زودتر از این تولید میشد، هرچه دیر بشود للتأخیر آفه. بله مسلمه، ما این بستر فضای سایبری رو در اختیار همه قرار دادیم، در حالی که هیچ نظارتی برش نداریم، هیچ کنترلی برش نداریم. و هرچی که ما دیرتر ابزارهای نظارتی و کنترلی رو تولید بکنیم و قرار بدیم، مقصر هستیم. هرچی به تعبیر شما وقتی که ذائقه مردم بر استفاده آزاد مطلق از فضای سایبری شد، دیگه وقت دیگه سخته که محدودیت برای مردم ایجاد کرد. میگن چی؟ میگن آقا این میخواد ما رو در یک زندان اطلاعات و گردش اطلاعات و ارتباطات قرار بده. تمام دنیا آزاده؟ نه، در حالی که تمام دنیا آزاد نیست. اینا دروغ میگن. بله، هر چه تأخیر بشود ما متضرر میشیم، جامعه و مردم کمتر میتوانن پذیرش بکنن. همه هم که مسلمان نیستن ها، همه هم که مسلمان نیستن، نمیشه برای غیر مسلمان باز گذاشت، برای مسلمان محدودیت ایجاد کرد. اینها رو در اونجا باید بحث بکنیم. مسائل حقوق بشری هم اینجا به وجود میاد که میگن آقا یکی از شاخصهای حقوق بشری اینه که آزادی داشته باشن، آزادی در هر چیز، حتی در استفاده از فضای سایبری. اینا رو در اونجا بحث خواهیم کرد. اما اجالتاً عرض بکنم ما نباید بترسیم از اینکه دشمنان بگوین که اینا اومدن این فضا رو بستن، چون همه دنیا میدونن این فضا بخواد باز باز باشه آفت‌ها داره. همه دنیا میدونن. ما اگر بخوایم به حرف اونها مطابقت کنیم خیلی چیزا رو دست بدیم. به فرمایش سیدنا القائد فرمود که خب به ما بگید تا کجا اینها حد یقفشون کجاست؟ اگر ما گفتیم که اشکال نداره زن بی حجاب بیاد تو خیابون تمامه؟ یا فردا میگن نه عریان هم باید بیاد؟ یا فردا بعدش میگن که نه حق او هست که هم جنس بازی هم داشته باشه قانونه رسمه؟ کجاست؟ حد یقف کجاست؟ شما تو تمام مسائل دینی و شرعی دوچار مشکل میشید اگر ملاحظه اونها رو بخواید بکنید، ملاحظه کفار رو بکنید، استکبار رو بکنید. لا یزالون یقاتلوکم حتی یردوکم عن دینکم. قرآن کریم میفهمه که اینا حد یقفی ندارن. که حد یقفشون کجاست؟ وقتی که شما دست از دین بردارید، دین گریز شدید دیگه، دین رو گذاشتید کنار، اونجاست حد یقف، اونجاست. لذا اگر ما در فصل مربوطه اثبات میکنیم که وظیفه حاکمیت هست که جلوی بستر فساد رو در فضای مجازی بگیرد و این قتلگاه رو تبدیل به گلستان بکند، سیدنا قائد فرمود قتلگاه جوانانه و مبالغم نکردن، و مبالغم نکردن. با شناختی که ایشون از فضای مجازی دارن این تعبیر رو کردن. اگر دیگران این تعبیر رو مبالغه میدونن یقین داشته باشید که فضای مجازی رو نمیشناسن، آسیب‌های فضای مجازی رو نمیشناسن، آزادی مطلقی که تو فضای مجازی ما هست نمیشناسن، نمیدیم، بلد نیستن. خودشون با فضای مجازی و سایبری ارتباط ندارن، با این شبکه‌های اجتماعی خیلی ارتباط ندارن، نمیدونن چه خبره، چشاشون بستن. از باب تقواشون، از باب ورعشون نمیرن سراغ، نمیگیرن از اینجا. بنابراین اگر ما میبینیم اینجا یه قتلگاهه، باید جلوی جوانا رو بگیریم نیفتن تو این قتلگاه. لذا این وظیفه حاکمیته. نباید بگیم که حالا استکبار اروپا به قول خودشون جامعه جهانی سازمان ملل شورای امنیت برای ما قطعنامه صادر میکنه آقا شما برخلاف حقوق بشر. شما برید همین طرح بحث سیانتی که تو مجلس رفت چقدر شانتاج و جب علیهش ایجاد کردن، جوری دیگری به مردم فهموندن. حتی من همین هفته کلیپی میدیدم که یه دختر جوان دانشجوی یا دبیر پیش از خطبه های نماز جمعه داره صحبت میکنه و بیانیه‌ای داره میخونه از دفتر تحکیم وحدت و اینا هستش، که اونجا اشاره میکنه که نباید این امور استیانه دید. و مردم هم تکبیر میگن، یه نفر میگه الله تکبیر، بقیه هم تکبیر میگن. نماز جمعه ای که باید طرفدار این طرح باشه، یعنی مخاطبان نماز جمعه، یعنی کسانی که اومدن حضوری تو نماز جمعه تهران شرکت کردن، نمیدونم کلیپ شد دیدید یا نه، این مردم تکبیر هم میگن. بله، اینجا اون وقت میرسیم به سوال اولی که اشون کردن، که ما این که میفرمایید 20% هم بتوانیم جلوی منکر رو بگیریم، دفع از منکر اینجا واجبه، آیا میارزه ما به خاطر 20% بیایم دفع از منکر بکنیم؟ اگر مصلحت اقتضا میکنه خب انجام میدیم، اما اگر نه مفسده بیش از این داشته باشه، مصلحت داشته باشه. همین حرفی که سبب شده که ما نهی از منکر رو گذاشیم کنار،
نه
کلی بحث علمی داریم میکنیم ما، میدونم شما سوال داریم میکنیم برای اینکه ما جواب رو بحث بکنیم. شما میخواید ما جور دیگه جواب بدیم. بله، تو بحث نهی از منکرم خب میگن که اگر دیدید که آسیب جانی داره، خطرات جانی داره، و ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، جلوشو میگیرن، میگن نهی از منکر نکن. اگر دیدی تأثیر نداره، خب فایده نداره، نه مکلف نیستی به نهی از منکر. همین سبب شده که هی نهی از منکر کم فروخ شد و الان اگر کسی نهی از منکر بکنه کتک میخوره، نه کسی که منکر انجام بده. ببینید کسانی که نهی از منکر هستن، کلیپ ها رو نگاه کنید ببینید کسی نهی از منکر بکنه، اونا خوب میان تو صحنه، با اینکه متشرع نیستن، میگن ما نباید بگذاریم نهی از منکر در جامعه رواج پیدا بکنه، بیایم طرف رو باش برخورد کنیم، بزنیم، هو کنیم، برای اینکه ببینید پیشگیری، اونا پیشگیری رو بهتر از ما دارن بهش عمل میکنن. یه نفر نهی از منکر میکنه، 10 نفر باش برخورد میکنن. حتی تو همین شهر مقدس قم، تو همین خیابان صفائیه، اگر پلیس اجتماعی نباشه به عنوان حفاظت از خانم‌های ناحیه از منکر، کتک می‌خورن. حتی توسط مغازه‌دار ممکنه کتک بخورن. من اطلاع دارم، من ارتباط دارم باشون. اینا تا میخوان باشون درگیر بشن فوراً با موبایلشون تماس دارن با اون پلیس اجتماعی، که پلیس اخلاقی اجتماعی که تو سر تا سر این خیابون داره تردد بکنه، سری میرسه به موضعی که اونها هستن و لذا اونا فهمیدن که نمیتونن برخورد بکنن به خاطر حفظ امنیت اینا. ولی اگر پلیس مسلحی به عنوان حفظ امنیت اینها نبود، اینا تو شهر مقدس قم، تو مرکز قم، جایی که خیابونیست که اکثر مراجع اونجا دفاترشون هستش و خانمهاشون اونجا هستش، اونجا هم نمیشد نهی از منکر کرد. ما نباید به خاطر اینکه میبینیم ممکنه با ما برخورد بشه، تو نهی از منکر نمیگم، ما تو بحث تولید هوش مصنوعی که بخواد کنترل بکنه، فیلترینگ بکنه، بیایم حرف ها و چیزهای دیگه ای که استکبار علیه ما میزنه، کفار علیه ما میزنه، به خاطر اونها عقب نشینی بکنیم. این رو توی بحث فصل خودش قایم گفت، الذین امکناهم فی الارض، میگه وظیفه حکومت اینه که جلوی منکر رو بگیره، نهی از منکر بکنه، جامعه رو، جامعه معنوی، جامعه دینی، مظاهر دین باید تو اون جامعه تبلور پیدا بکنه. دلیلش اونجا خواهیم گفت. باید بله، اگر جایی دیدیم که مفسده این کار و آسیبی که میزنه به این نظام بیش از مصلحت دفع منکر است و بیش از مفسده است که تحقق این منکر چقدر مفسده ایجاد میکنه در جامعه، ما اگر بخوایم جلوی این منکر رو بگیریم مفسده بیشتری است. مثل الان که دست دوز رو قطع نمی کنن. شما دیدید که قوه قضاییه دست دوز رو قطع کنه؟ نه اون که اصلا میگن اگر کتکش هم زدی میتونه بیاد علیه شما شکایت کنه و دیه بگیره. چرا؟ میگن مفسدش بیشتره، الان نمیتونیم این حکم رو جاری کنیم. حتی حالا این بحث مصداقی است، ببینیم آقای واقعا مفسدش بیشتر هست یا بیشتر نیست. اون رو وظیفه ما نیست، وظیفه حاکمیته که بررسی بکنه ببینه مفسدش بیشتره یا نه. ولی اگر ما در برابر دفع از منکر تعارض کرد با یک مفسده دیگری، باید اونجا تعارض نیست، تزاحم است، دو تا تکلیف اومده اینجا، دو تا تکلیف اومده، یک دفع منکر، دو حفظ جان. من کدوم رو ترجیح بدم بر دیگری؟ تو باب تزاحم باید چیکار کرد؟ بله اهم و مهم کرد. تعارض نیست اینجا. چرا؟ چون تو تعارض میگیم تعارضا تساقطا، تعارضا تساقطا، اینجا که نمیشه که هر دو تکلیف تاقت بشه. دو تکلیفی آمده که هر دوش مهمه، یکی دفع از منکر، یکی هم حفظ نظام جمهوری اسلامی. مثلا من اگر وارد این قانون گذاری بشن اختشاشات میشه. بله بله بله، اختشاشات میشه، چقدر افراد، چقدر اموال بیت المال، اینا همش کشته میشن، از بین میره. اینا رو باید تو تزاحم سبک سنگین کرد و دید کدوم مصلحتش اقواست. لذا این که شما سوال کردید که خب آیا مصلحت اقتضا میکنه؟ اگر مصلحت اقتضا کرد حرفی نیست، اگر مصلحت اقتضا نکرد چی؟ اینجا باب تزاحمه. در باب تزاحم باید بالاخره من مکلف، حالا اینجا بحثمون بحث حکومتی است که میخواد این هوش مصنوعی رو، الان گفتیم بحث هوش مصنوعی نمی کنیم، بحث قانونگذاری، باید در قانونگذاری در تقنین بیاد خرید، فروش، تولید این بازی ها و سرگرمی های حرام رو و فسادانگیز رو ممنوع کنه، غیر قانونی کنه. خودش 20% 30% افراد وقتی میدن این غیر قانونیه و باید قاچاق خرید و فروش بکنن، اولا قیمتش چقدر بالا میره، درد سرش زیاده، بعضی ها دستگیر میشن و محکوم به یک پرداخت غرامت سنگینی میشن. هر کسی وارد این ریسک نمیشه، خود به خود خیلی طبیعیه که بیش از 20%، من حالا خیلی بدبینانه عرض بکنم، اگر ما در مقام تقنین آمدیم جرمنگاری کردیم، نترسیم از این که جرمنگاری بکنیم. خیلی از حقوقدانان وقتی که مشورت میدن به قانونگذاران میگن اینقدر جرمنگاری نکنید، چون به ذهن زیاد میشه، مفاسد زیاد میشه، کارهای خلاف قانونی زیاد میشه. نه اینکه افراد تمرد میکنن زیاد میشه، نه، چون خیلی چیزا شده جرم و افراد میرن مرتکب میشن، میشن مجرم. برید شما را دنبال جرم زدائی، نه جرم انگاری. بله، نه اصلا تدین ندارن، حتی اگر فقیه هم نیستن.
فقیه هم باشم، فقیه باید مسئله رو تشخیص
بده. بله.
حالا باید گسترده
قانونگذاران ما باید توجه بکنن، به فقه توجه کنن، با علما به تعبیر شما با فقها برن مشورت بکنن، مصلحت رو اونجا در نظر بگیرن، نه با یک حقوقدانی که تفکراتش حقوقی رو که خونده حقوق غربی خونده، حقوق مدنی رو که خونده، حقوق اساسی رو که خونده، حقوق عمومی رو که خونده، همه رو اینا بر اساس مبانی غربی خونده، خب بیاد میگه که شما این کار نکنید. و متاسفانه باید عرض بکنیم که خب مردم هم وقتی که میخوان به نماینده رأی بدن میگن این نماینده قول داده برای شهرمون کاری بکنه، در حالی که وظیفه نماینده کار کردن برای شهر نیست، نیروی اجرایی نیست، قانونگذاریه، نه لاوی برای اینکه فلان کار انجام بشود یا فلان کار انجام نشود، فلانی بشه مدیر کل تو این استان، تو این شهر، یا فلانی نه یه کسی که از آشناهای ما بشود. اصلا ما سوراخ‌ها رو عوض کردیم در انتخاب افراد نمایندگان، باید به کسانی رأی بدن مردم که وظیفه‌شون قانون‌گذاری است، بدونن اینا میفهمن قانون یعنی چی، مصلحت یعنی چی، فقه یعنی چی، اسلام یعنی چی.
ما وقت مردم خط
ما خط دادیم و شما خط دادید، اما او گوش نمی‌کنه، او میگه که نماینده من میخوام که به شهرمون برسه، خیابون اسفالت بکنه. میگه نماینده خیابون اسفالت کنه،
تو قانون اساسی عوض بکنه، تغییرات بکنه،
اونا شرایطی باید بذارن برای منتخبین. بله، حداقل اگر قانون اساسی هم تغییر نمیدیم، قانون انتخابات رو باید تغییر بدید، شرایط نمایندگان رو باید تغییر بدید. اصلا تدینشون این که دیگه میتونن نظارت بکنن، تدینشون آدم های لاعبالی بیان اینو میخواد قانون اسلام رو بگذاره، بعدم شما بگید که چی؟ آقا هرچه که در نظام اسلامی تصویب شد این میشه چی؟ قانون شرع. فتوای حضرت امام و سیدنا قائد اینه دیگه، یعنی تخلف از اون قانون نه تنها جرم است، حرام هم است. کی قانون رو گذاشت؟ بله، تو قانون اساسی یه چیز خوبی دیده شده و اون شورای نگهبانه که همین اونا میگن که همین که مخالف نباشه با احکام شهر، اونم چقدر میتونه مصوبات مجلس رو رد بکنه؟
چه سایه سنگینی مصلحت اون از نه مصلحت لازم
همین تشخیص مصلحت هم مصلحت. باید واقعا توسط کسانی باشه که مصلحت دین، مصلحت جامعه، مصلحت نظام رو همه اینها رو در کنار هم قرار بدن، نه مصلحت شخص رو. بنابراین ما بر اساس قاعده نهی از منکر در فصل‌های بعدی خواهیم گفت وظیفه حاکمیت اسلامی این است که فیلترینگ بکنه و زمینه فساد رو برچینه، پیشگیری بکنه از وقوع فساد، همونطور که وظیفه‌اش هست پیشگیری بکنه از عملیات‌های تروریستی، نگذاره عملیات تروریستی انجام بشه، نگذاره که جوانها تو قتلگاه بیفتن. میگه نفهمونن قتلگاه، مگر این واقعیتی نیست. نباید بگذاریم جوان مسلمان بیفته تو این قتلگاه. افتاد تو قتلگاه کشته شده دیگه. خب این اونجا بحث میکنیم و مفصل هم بحث خواهیم کرد. اما اینجا میگیم که حالا ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، باید الان تا هوش مصنوعی رو تولید نکردن فیلترینگ برای همه سایت های داخلی و خارجی در برابر اینترنت قرار ندادن که هر کسی که بخواد اینترنت خریداری بکنه، اینترنتی که خریداری میکنه خودش فیلتر شده است، هوش مصنوعی گذاشته شده هر سایتی رو برای شما باز نمیکنه. اینو میشود از لحاظ فنی میشود. الان هم غربیا دارند، ما تازه وارد هوش مصنوعی شدیم. بعضی از کشورها وزارت هوش مصنوعی تأسیس کردن، وزارتخانه تأسیس کردن. ما هنوز توی وزارتمون، توی وزارت ارتباطات، اداره کل هوش مصنوعی هم نداریم. خیلی عقبیم. و بفرمایید شما اینکه خب می‌ذاریم زائقه مردم، یعنی اصلا زائقه نفهمید، سبک زندگی مردم خو میگیره با فضای سایبری آزاد مطلق، بعد دیگه نمیشه جمعش کرد، بعد نمیشه فیلتر کرد، بعد نمیشه محدودیت ایجاد کرد، بعد این رو در واقع یک شکنجهی حساب میکنه براش. مثل یک کسی که یه ساعت اینترنت قطعه، چجور احساس میکنه این جوان ها سرسداشون در میاد، اصلا با اینترنت داره زندگی میکنه، مثل که شارک حیاتیشه، مثل که هوا برای تنفس نیست. فرمایشون کاملا درسته. این به خاطره که ما دیر داریم اقدام میکنیم. اگر اقدام بکنیم، اگر اقدام بکنیم الان برای تولید هوش مصنوعی، برای فیلتر کردن خیلی چیزها. لذا این مطلبی که ما عرض کردیم تو بحث بازی ها، این هم مسلم این اختصاصی به بازی هم دیگه نداره. اختصاص به بازی و سرگرمی نداره. ما بحثمون تو بازی و سرگرمی بود، مسئله فقهیش رو مطرح کردیم و گفتیم از باب دفع از منکر باید جلوی تولید اینها گرفته بشه، جلوی فروش اینها گرفته بشه، جلوی بهره برداری و کاربریش استفادهش گرفته بشه. اینا رو تو بازی و سرگرمی گفتیم. ولی هر چیزی که در فضای مجازی آسیب و مفسده محرمه داره باید جلوش گرفته بشه، باید دفع بشه. نباید این بستر فراهم باشه و باز باشه برای اینکه هر کسی هر جوری خواست استفاده بکنه از این فضای غبارآلود، فضای فسادانگیز، فضای گمراه کننده و بالاتر به تعبیر سیدنا قائد قتلگاه. این باید تغییر بکنه. این وظیفه است، این حکومت. حالا بحث حکومتیش هم جدا، این وظیفه برای تمام کسانی که این برای تمام کسانی، یعنی یک تکلیف واجبه. الان دیگه واجب کفایی نیست، چون من به الکفایه تو این زمینه نداریم. کسانی که میتوانن واجبه این نیست براش. واجب کفایی در صورتی است که افراد مختلف و متعددی میتونن این کار رو انجام بدن. یک نفر دو نفر بره انجام بده، انجام میشه این کار. از
گردن دیگران ساقط میشه، شده واجب کفایی، یکی انجام بده، دو نفر انجام بدن. اما وقتی که ما نداریم به من به کفایه، میشه واجب عینی. برای مجلس شورای اسلامی واجب است. من این حرفی که دارم میزنم اگرم منتشر بشه در فضا مجازی و در خبرگزاری ها، ابایی ازش نداریم بگن فلانی گفته باید هوش مصنوعی برای فیلترینگ تمام فضای سایبری حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی باید تولید کنه و تمام فضای مجازی رو نظارت بکنه، فیلتر بکنه. نه، اشکال نداره. ببینید، من اصل بحث رو وقتی که شروع کردم سال گذشته گفتم ما موافق با فضای مجازی هستیم. فضای مجازی مثل یک چاقویی است که هم میشه ازش خوب استفاده کرد، ابزاری است که خیلی استفاده های مثبت داره، خیلی استفاده مثبتش بیش از استفاده منفیشه. نباید بگیم که نه اصلا فضای مجازی نباید داشته باشیم کشور. نه، میشه. این همه استفاده های مثبتی که داره. اما واقعیت اینه که آسیب های فضای مجازی خیلی زیاده. اگر اسمشو قتلگاه هم نگذارید، اردوگاه فساده، قرارگاه فساده، قرارگاه اضلال و گمراهی جوان هاست تو مسائل اعتقادی و حتی تو مسائل سیاسی. کسانی که مخالف نظام میشن خیلیشون از طریق همین فضای مجازیه، از طریق رسانه و فضای مجازی است. کسانی که سبک زندگیشون رو عوض میکنن، از سبک زندگی دینی با تقوا میرن به سبک زندگی لاابالی، اینا تأثیرات همین فضای مجازی است. حالا اسمشو قتلگاه نذارید، چون خیلی حجمه شد که ایشون تعبیر میکنن به قتلگاه. ما واقعا در یک میدان جنگ نرم هستیم. وظیفه حاکمیت این استش که در این جنگ نر برقش قطع شد، خب شارژش تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 5-6 نفری که آنلاین بودن رو محروم کردید دیگه.
من گفتم بیتون
منم چشم انجام دادم استودیو اینجاش هم اومدم موعدش.
خب شما باید میشه
رسمی که تو بذاری.
آره یه ربات هم بذاریم باش. نه نه، من به خدا اولین باره.